সদাম রহো ঈশ্বরদাসাম্বু কুসমাজে خریدنی با تو جانانا
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگم بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
شب همگی شما دوستان به خیر باشه. خیلی ممنون از همراهیتون. انشالله که ایام به کامتون باشه. اگر مایل باشین شیرین بیان رو با هم بشنویم.
قلم ها خوش می نویسند.
در سفر هر کس به مقصد می رسد.
سرپا رنگ می شود و لبخندهای گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که میشه ساعتها تو گوشی همراه چرخید و بسته اینترنتی و پول و در چشم به هم زدنی دور ریخت، اینجا جمع شدیم یه داستان از شیرین بیانایی براتون بخونیم که واقعا شیرین بیانن. یعنی شما همینطور که در حال گردش مجازی هستین گوشتون هم با ما باشه، 20 دقیقه ای کنارتون هست. در تعریف شیرین بیان اومده سر به سر اونی که زبونش تلخه و گزنده نذارید. سر به سر اون شیرین زبونی بذارید که هم خودش میخنده هم دیگران رو میخندونه. کلن دورتون رو با آدمای خوش و سالم پر کنید. اگه گیر بیاد چه کاری مراوده با آدم بی‌اعصاب؟ در طب سنتی هم گفتن خود گیاه شیرین بیان فایده ای برای اونایی که بی‌اعصابن نداره. اونا باید دارن دکتر. همین. داستان طنز ادبی امروز ما از زنده یاد نادر ابراهیمیه که شاید او رو با عاشقانه هایی که نوشته بیشتر بشناسید. نادر ابراهیمی نویسنده برجسته ایرانی است که قلم شیوا و روانش در رمان‌ها و داستان‌های کوتاهش کاملا آشکاره. هنر نادر ابراهیمی در نویسندگی خلاصه نمیشه. در زمینه فیلمسازی، ترانه‌سرایی، نمایشنامه‌نویسی، ترجمه، روزنامه‌نگاری و تدریس شاخه‌های هنری هم فعالیت‌های زیادی داشته و کتاب‌های ماندگار زیادی مثل یک عاشقانه آرام و آتش بدون دود از این نویسنده ارجمند به یادگار مونده. تا سال 1380 بیش از 100 کتاب و مقاله تحقیقی از نادر ابراهیمی منتشر شده. ایشون با همکاری همسر بزرگوارشون سرکار خانم فرزانه منصوری مؤسسه همگام با کودکان و نوجوانان رو در زمینه ادبیات کودک تأسیس کردن و هدف این مؤسسه هم پژوهش درباره رفتار و خلق و خوی کودکان و نوجوانان بود. بعد از سالها فعالیت در 16 خرداد سال 1387 نادر ابراهیمی بعد از 9 سال درگیری با بیماری تومور در 72 سالگی درگذشت. داستان کوتاهی از این نویسنده به نام حکایت عبرت انگیز آن سه ماهی براتون میخونم. دیکته امروز در این مورد است، خوب گوش کنید. پس گفت: جاهل، حکایت تو حکایت آن ماهی است که در آبگیر بماند و بر تو همان خواهد رفت که بر ماهی گذشت. جاهل گفت: چگونه بوده است آن حکایت؟ اما حکایت، سالها پیش از این سه ماهی در آبگیری زندگی می کردند، فارغ از هر خیال و غم، نه حصاری داشتند نه سلاحی و هرگز خیال بد به خود راه نمی دادند. قوت لایموتی داشتند و سد جوعی می کردند و به تمام نداده ها رضا بودند و کنار قورباغه ها و لاک پشت ها که در طبیعت زندگی می کردند کاری نداشتند و کنار هم می زیستند. این سه ماهی سالیان دراز با آسودگی در آبگیر کوچک خود زندگی می کردند و دائما سپاس حق می گذاردند تا آنکه روزی لاک پشتی که در همسایگی ایشان بود به کنار آبگیر آمد و فریاد برآورد: چه دراز کشیده اید ای ماهی ها که صیادی در این حوالی است. یک یک آبگیرها را می بندد و هرچه ماهی است به دام می اندازد. روز دیگر به آبگیر شما خواهد رسید. ماهیان هراسناک شده بانگ برداشتند که ای برادر دانا، ما را برگوی چه کنیم تا از چنگ این دشمن نابکار خلاصی یابیم. لاک پشت گفت: زو حیاتین شوید، بیایید در خشکی. ماهی ها جواب دادند: ای دوست، نمی توانیم. لاک پشت گفت: پس وصیت کنید، زیرا سزای ناتوان مرگ است. لاک پشت این بگفت و سر در لاک خیش فرو کرد. ماهیان که سخت مضطرب گشته بودند متحیر به جای ماندند. عاقبتی که از ایشان از خواب غفلت چند هزار ساله بیدار شد و گفت: دوستان، زمان تأمل نیست و گاه تردد گذشته است. اکنون متفرق شویم و هر یک در گوشه‌ای پناه گیریم تا شب هنگام مجلسی پنهانی تشکیل دهیم و نتیجه تفکر خود بازگو کنیم، شاید فرجی باشد. و چون این کردند. شب هنگام سه ماهی در سایه توده خزعی گرد آمدند. پس از سلام و احوالپرسی فراوان، ماهی بزرگتر رسمیت جلسه را اعلام کرد و گفت: دوستان وفادار و یاران ستم دیده از فلک غدار، شما نیک می‌دانید که این آبگیر معبری تنگ دارد به سوی آبگیرهای دیگر و شاید به دریاست. پس مصلحت در این است که هم اکنون بار خود را بسته، پسنداز و مایحتاج خود را برداشته، به هر فلاکت باشد از این مخرج عبور کنیم. شاید جان از این مهلکه به در بریم و گوشه عزلتی بیابیم و باقی عمر را در ناز و نعمت بگذرانیم. ماهی دوم گفت: سخنی بس نیکو گفتی و دانش خود بی دریغ در اختیار یاران قدیم نهادی. بیهوده نیست که حکما گفتند هیچ گرهی نیست که با مشورت باز نشود، لکن فرصتی تا دوست دیگر ما نیز عقیده خود بیان دارد. ماهی کوچکتر گفت: اکنون قدر رفاقت چند ساله شناختم و دانستم که گاه خطر چگونه دوستان فکر دوستان باشند و جان خیش به خاطر نجات یکدیگر به مخاطره افکنند. شک نیست که ما میتوانیم به هر کجا که دلخواهمان باشد سفر و هر آنجا که بخواهیم سکونت اختیار کنیم. لکن به راهی بیاندیشیم که منزل و مأوای قدیم نیز از دست نرود. به طریقی بیاندیشیم که این آبگیر ناچیز را که زادگاه ماست محفوظ نگه داریم و سرگردان در آبگیرهای جهان نشویم. چه هیچ آبگیری دائما بی صیاد نخواهد ماند. ماهی دوم گفت به راستی که سخنان بسیار قصار همین ها هستند. از آبگیر عزیز و محبوب دفاع کردن و تا آخرین نفس پرچم این گودال آب را بر افراشته نگه داشتن. حقا که تو جانوری بسیار باهوش هستی. لکن فرصتی بدهیم شاید دوست بزرگ ما نظرش خلاف این باشد، زیرا که وی پیرتر است و آبگیر دیده تر. ماهی نخستین گفت عظمت سخنان این دوست بر هیچ جانداری پوشیده نیست و حد همین است سخندانی و دانایی را. لکن شاعر ماهی صفت ما فرموده است بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. و اینک صیاد در پس است و اسارت در پیش و بیش از این تعلل روان نباشد. من هم اکنون راهی آبگیرهای دیگر خواهم شد و تن به مخاطره نخواهم افکند. ماهی دوم گفت به راستی که حد بلاغت شناختم و قدر تجربه دانستم، بر آنچه دوست بزرگ ما گفت کلمه ای نمیتوان افزود. چه هنگامی که سخنی با شعر قدما آراسته گردد اصولا و اساسا جواب ندارد و فی الواقع بسیاری از اشعار قدما فقط به همین درد میخورند. لکن از آنجا که گفتند از صبر و مفتاح الفرج، صبر کلید گشایش است، نیکوتر آن باشد که صبر پیشه کنیم و عجله روا نداریم. ماهی اول چون این سخن بشنید سخت بخندید و گفت تو صیادان نمیشناسی و سخن به مرتبت عقل نمیگویی، پس بهتر که هر کس به صلاح خیش راه جوید و از مشاورت چشم پوشد. این بگفت بار سفر بر دوش نهاد و از معبر تنگ بگریخت و جان به سلامت بود. معلم گفت که از شما میتواند نتیجه اخلاقی این قسمت از دیکته امروز را بگوید؟ یکی از شاگردان گفت آقا ما. معلم گفت بگو. شاگرد گفت آقا هر کس به موقع فرار کند و دم لای تله نگذارد دست کم جان و مال خودش را نجات می دهد و بدبخت نمی شود. معلم گفت دنباله داستان. ماهی دوم همچنان در تردید و تشویش از این سوی به آن سوی می رفت و از خود می پرسید که بگریزد و در جوی نیمه خشکی خود را گرفتار بلایای نامنتظر سازد یا تن به قضا دهد و بماند تا ظهور صیاد. چون آفتاب برآمد ماهیگیر از راه رسید، معبر تنگ را ببست، دام نهاد و در انتظار نشست. ماهی مردد که روزگار را چنین دید، دانست که اگر تعجیل روا ندارد مرگ او را به کام کشد و گرفتارش سازد. ماهی به حیله افتاد تا او را از این دام بلا برهاند. پس تنها راه چاره در آن دید که خود را به مردن زند و بر سطح آب آید و نفس در سر و سینه حبس و همچنان بر آب بماند. زیرا ماهی دوم از مرام صیاد خبر داشت و می دانست که ماهی مرده در نظر وی حرام است. پس چنین کرد و براب آمد و صیاد ماهی را از آب برگرفت و به گوشه افکند. ماهی بیچاره همچنان که تن به خاک می سایید و به تمامی ذوحیاتین دشنام های خلاف ادب می داد، خیشتن به جوی رسانید و جان از مهلکه به در برد. معلم گفت حالا یکی از شما نتیجه اخلاقی این قسمت را بگوید. یکی از شاگردان گفت اجازه داریم؟ آقا نتیجه اخلاقی این قسمت این است که اولاً تا وقت باقی است باید فرار کرد. ثانیاً اگر آدم نعش بشود و نشان بدهد که وجودش مثل یک مرده بی‌خاصیت است، هیچ کس کاری به کار آدم ندارد. معلم گفت دنباله داستان را گوش کنید. ماهی سوم که خود را تنها یافت و حد پایمردی یاران قدیم بشناخت، بران شد تا صیاد را قانع کند که صید ماهی حقیری چون او کار پسندیده ای نیست. سر از آب بیرون کشید و ماهیگیر را خطاب کرد که ای صیاد، تو را با من و این غدیر حقیر چه کار؟ در دریاها به صید بپرداز و نهنگ و فیل ماهی و اسب ماهی و شیر ماهی شکار کن. طریق بزرگی و عدالت و مروت نباشد که وقت خیش با تصرف آبگیری چنین تباه کنی و مرا به دام اندازی، که گفتند اکابر به جنگ اساغر نروند و هر کس باید که قدر و مرتبت خیش بشناسد. صیاد که ماهی را بر آب دید شادمان شد، دام به جانب او کشید و گرفتار کرد. ماهی که به خامت اوضاع دریافت و دانست که صیاد زبان ماهی را نمی‌داند و در صلح و دوستی خلاصی ممکن نیست، به تقلا برخاست. سر و دم به هر سوی کوبی تا شاید مخلصی یابد. لکن زمان رهایی گذشته بود. صیاد را حرکات ماهی سخت خوش آمد و خندان تقلای وی را در دام نگریست تا ماهی بیچاره جان در راه آبگیر عزیز بداد و به جهان نامعلوم شتافت. معلم گفت نتیجه آخرین قسمت دیکته امروز ما چیست؟ یکی از شاگردان گفت آقا، هر کس شجاعت داشته باشد و پایداری کند دفترش بسته است. آدم با منطق و شجاعت به سعادت نمیرسد. معلم گفت مبصر، ورقه ها را جمع کن.
اگر روزی بیای سر انتظاره بخنه
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. در روستایی مردی بود که یک فیل بزرگ و مهربان داشت که بارهای مردم را با آن فیل جابجا میکرد. در بعضی از روزها هم مردم را بر پشت فیل مینشاند و به معبد میبرد. زمانی که کار مرد تمام میشد به خانه برمیگشت. در راه برگشت به خانه باید از وسط روستا رد می شد. وسط روستا درخت موز بزرگ و کهنسالی داشت. فیل هر موقع به درخت می رسید می ایستاد و چند موز می خورد. در زیر درخت مغازه خیاطی بود. مرد خیاط آدم بی ادب و بی نزاکتی بود. او هر موقع فیل را می دید سوزنهای خیاطیش را در خرطوم فیل بیچاره فرو می کرد و قاه قاه می خندید. هرچه صاحب فیل به او اعتراض میکرد فایده ای نداشت که نداشت. مرد بیچاره هرچقدر سعی میکرد تا در راه بازگشت به خانه کاری کند تا فیل کنار درخت موز توقف نکند تا از شر مزاحمت‌های خیاط در امان باشد، فایده نداشت. یک روز صاحب فیل بعد از اینکه کارش تمام شد فیل را برای آبتنی به کنار رودخانه نزدیک روستا برد. فیل در حین بازی مقداری آب گلالود در خرطومش نگه داشت. مرد و فیلش به راه افتادند و رفتند تا دوباره به وسط روستا و درخت موز رسیدند. فیل ایستاد. خیاط آمد، دوباره شوخی زشتش را تکرار کرد. خیاط لباسهای جدیدی دوخته بود و همه را به دیوار مغازه آویزان کرده بود. سوزنی برداشت و در خرطوم فیل فرو کرد. ناگهان فیل تمام آبهای گلالودی را که در خرطومش جمع کرده بود روی خیاط و لباسهای دوخته شده پاشید. مردمی که شاهد این اتفاق بودند همه خندیدند و گفتند حقت بود. همیشه تو با فیل شوخی می‌کردی، امروز فیل با تو شوخی کرد. Thank you. خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگی. تا فردا، خدا به همراه.
السلام علیکه ایتها الصدیقه الشهیده. همزمان با سال و روز شهادت ام ابیها فاطمه الزهرا سلام الله علیها، با حرکت هیئت‌های عزاداری به سمت میدان فاطمی در تجمع عزاداران فاطمی اقامه عزا می نماییم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی حسن آبادی، با مدعی حاج امین مقدم، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح الله بهمنی، حاج سید حجت بحرالعلوم، کربلای محمد حسین حدادیان. زمان دوشنبه سوم آذر ماه ساعت 11:30 همراه با نماز ظهر و عصر. میادگاه میدان فاطمی، هیئت‌های فاطمی تهران.
تصویر از نقش جوانان در ساختن آینده جهان روایت می‌کند. تربت حیدریه میزبان قاب تصویر جوان ایرانی در جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان. در 4 بخش حرفه‌ای، موبایلی، بین‌المللی و بخش ویژه با موضوع زعفران. آخرین مهلت ارسال آثار 3 آذر ماه 1404 در www.iranjavan.com.
تو بازه من بی احساس باز لبخندت مردم، به غمت راضی نشدم. اگه باورم کردی خودتو بسپر به خودم. اگه بد شد من از اینجا میرم، اگه بد شد یاد میرم تا بمیرم باید این عشق دنیا رو بگیره حفات اصلا نظرم نمیره اگه بد شد من از اینجا میرم اگه بد شد میرم تا بمیرم باید این عشق دنیا رو بگیره حفات اصلا نظرم نمیره
برای ایران
قبل از شروع به مطالعه چای، نوشیدنی یا خوراکی مورد علاقتون رو کنارتون بگذارید و چشم‌اندازی زیبا، آوایی خوش یا یک مکان دلنشین فراهم کنید. با این کار لحظات کتابخوانی با خاطره‌های خوب در ذهن شما ثبت میشه. کتاب خوب میتونه خاطره‌های خوب هم بسازه. سی و سومین دوره ی هفته ی کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404
بخوانیم برای ایران.
پشت همین پلکای بسته از آخرین برفی که تو اسفند اومد یادم میاد وقتی نفسهای من و تو مثل خیابون زیر بارون بند اومد هنوزم بی هوا وقتی اون لحظه ها برو یادم میاد نفسم میگیره اون همه خاطره سخت یادم بره تو به خوابم میای شب از اینجا میره هنوزم بی هوا وقتی اون لحظه ها برو یادم میاد نفسم میگیره اون همه خاطره سخت یادم بره تو به خوابم میاد شب از اینجا میره میخوام فقط یه بار دیگه اون کسی که دل و پسی هامو نفهمید و ببینم تو این شب قطبی که فردایی نداره